تولید میزان مشخصی از گرما و انرژی در بدن شود. در ابتدا به وسیله دستگاه‌های مخصوصی مواد غذایی مختلف را می‌سوزاندند و انرژی گرمازایی حاصل از آن را به عنوان کالری آن غذا در نظر می‌گرفتند. اما خوشبختانه در دنیای امروزی نیاز به هیچ کدام از این کارها نیست و شما می توانید به راحتی توسط برنامه‌های کالری شمار مختلف و همچنین اطلاعات تغذیه درج شده میزان کالری هر ماده غذایی را که دوست دارید بدانید.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
عوامل مختلفی می توانند روی کالری غذا تأثیر بگذارند. یکی از این موارد روش پخت است. به عنوان مثال اگر شما سیب زمینی را سرخ کنید یا به صورت تنوری و یا آب پز استفاده کنید، کالری آن تغییر می کند. تا اینجا ما راجع به کالری صحبت کردیم و میزان انرژی که هر ماده غذایی به بدن شما وارد می کند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
گفتگو می کنم با دکتر گلبان سهراب، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر سهراب، ما این روزها نسبت به کالری یا انرژی که مواد غذایی به ما میدن بعضیمون خیلی حساس شدیم. یعنی تا یه غذایی میخوریم میدونی چقدر کالری داره. من خودم بارها اینو دیدم که افراد خیلی در واقع دقت میکنن، حتی مواد غذایی مفید مثلا مثل یه برنج خورش رو نمیخورن، میگن میدونی چقدر کالری به بدن اضافه میکنه. واقعا انقدر ما لازمه بدونیم که چقدر کالری داره وارد بدن رو میشه در این حد زیاد؟
ببینید، ما رفتارهای وسواس‌گونه رو هیچ وقت در واقع توصیه نمی کنیم، ولی اینکه ما در واقع بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که انتخابهای سالمی داشته باشیم. یعنی که غذاهای سالم رو انتخاب بکنیم و خب یه مقدار بالاخره لازمه ما توجه داشته باشیم به وزنمون، نذاریم وزنمون بالا بره، ولی مهم اینه که انتخاب‌های غذایی سالم داشته باشیم و در کنار سعی بکنیم که یه فعالیت بدنی مناسبی رو داشته باشیم. یعنی اگر که ما به طور مرتب حداقل 5 روز در هفته در حد 30 تا 40 دقیقه فعالیت بدنی به عنوان ورزش انجام بدیم که میتونه یه ورزش خیلی ساده مثل پیاده روی باشه، این خودش کمک میکنه که هم متابولیسم ما بالا بمونه، بافت عضلانیمون خوب حفظ بشه و یه مقدار در پیشگیری از چاقی در بلند مدت میتونه مؤثر باشه. ولی بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که چون معمولا غذاهایی که ناسالمن کالری های خیلی بالایی هم دارن، سعی کنیم چیزایی که ناسالم هستن رو حفظ بکنیم، ولی خب مواد غذایی که سالم و لازم هستن برای سلامتیمون رو به مقدار مناسب استفاده بکنیم.
دکتر سهراب، شما خودتون به عنوان متخصص تغذیه چقدر کالری شماری رو به مراجعه کنندگانتون، حالا کسانی که بدن برای کاهش وزن، توصیه میکنی یا حتی برای افزایش وزن؟ مثلا من خودم وقتی برنج میخورم نمیدونم این یه بشقاب برنج دقیقاً چقدر کالری داره. لازمه ما بدونیم برای اینکه سالم تر باشیم، یا اینکه نه همین حد تغذیه رو رعایت کنیم کفایت میکنه؟
ببینید، من فکر کنم اگر که من مثلا شما الان وزن خوبی دارید، وزنتون نسبت به قدرتون متناسب هست و به طور کلی انتخابای سالمی دارید، یه جوری داره به شما نشون میده که شما دارید درست عمل میکنید. ولی به هر حال در مورد افرادی که خیلی اضافه وزن دارن ما چاره‌ای نداریم که مقدارها رو براشون مشخص بکنیم. یعنی اگه صرفا بخوایم چند تا توصیه بهشون بکنیم معمولا خوب نتیجه نمیگیرن برای کاهش وزنشون. اینی که ما برای افرادی که خیلی اضافه وزن دارن یا خیلی کم بوده وزن دارن معمولا مقدار مشخص میکنیم و در کنارش میایم خب یه سری هم توصیه هایی بهشون میدیم که چه انتخابایی داشته باشید، چه جوری رفتار بکنید که اون اختلالی که وجود داره، حالا چه کم بوده وزن هست چه اضافه وزن، هر دوتاش برطرف بشه.
پس در واقع مقدارهایی که شما تعیین کنید، مثلا انقدر از نان، انقدر از برنج، یه مقدار علمیه. چون بعضی از این رژیم ها رو من خودم دیدم خانم دکتر، در فضای مجازی که مثلا کاهش وزن گروهی مثلا تا عید نوروز و هر هفته برنامه میدن، حالا این برنامه برای همه داده میشه دیگه. منظور شما اینه یا اینکه نه هر فرد یه برنامه تخصصی خودش علمی؟
هر فرد بله دقیقاً هر فرد باید برنامه تخصصی خودش رو داشته باشه. حتی الان دنیا داره میره به این سمتی که میگن که ما بیایم ژنوم آدما رو بشناسیم بر اساس ژنومشون بهشون رژیم بدیم، یعنی اینقدر داره تخصصی میشه که ما در واقع یه بحث پرسونالایز مدیسین یا شخصی سازی پزشکی که تو همه دنیا وجود داره در مورد تغذیه الان خیلی دقیق هست که مثلا من وقتی میخوام به یه فردی غذا بدم بدونم که این فرد مثلا فرض کنید که مثلا بعضی از افراد طول عمر کافئین تو بدنشون طولانی تره، این چیزیه که رو ژنوم افراد ما میتونیم اینو مشخص کنیم که کسایی هم که مثلا اگه صبحم قهوه میخورن شبش نمیتونن بخوابن.
درسته.
اینا چیزایی که اینقدر داره شخصی سازی میشه و در مورد رژیم هم خیلی لازم هستش که ما کاملا مطابق با شرایط خودمون برنامه رو دریافت بکنیم، چون به هر حال افراد متفاوتن، یه نفر دیابتی، یه نفر تریگلیسیریدش بالاست، یه نفر کسی که در حال رشد یا یه خانومی که داره نوزادش رو شیر میده، اینها هر کدومشون نیازهای تغذیه‌شون با هم دیگه متفاوت هست و بر هر کدوم باید یه نسخه شخصی بر اون فرد خاص نوشته
بشه. اگه بدونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. کاهش وزن یک اصل اساسی داره و اون هم بودن در حالت نقصان کالری. نقصان کالری به این معنیه که باید کالری مصرفی شما بیشتر از کالری دریافتیتون باشه، اما همه ماجرا این نیست. این کار روش و اصولی داره و نباید ارزش غذاها رو به مقدار کالری اونها تقلیل داد. برخی از افراد این دو روش، یعنی کاهش کالری دریافتی و بالا بردن کالری مصرفی رو انتخاب میکنن و در این حال که از نظر بدنی فعالتر هستن و ورزش میکنن کمی کمتر غذا میخورن. با این حال حتی اگر هدفتون کاهش وزن هم باشه، مهم و لازمه که کالری کافی دریافت بکنید تا مواد مغذی مورد نیاز بدن خودتون رو به دست بیارید. مهمترین بخش هر برنامه کاهش وزن تداوم اون برنامه است. بسیاری از کارشناسان توصیه میکنن که مقدار کالری دریافتیتون رو فقط کمی پایین بیارید تا بتونید به این برنامه وفادار باشید و در برنامه کاهش وزن خودتون موفق باشید. از طرفی به همین علته که کارشناسان بسیاری از رژیم‌های غذایی جدید که عجیب و غریب و افراطیه اصلا توصیه نمی‌کنن. به عنوان مثال بعضی از جداول کالری شماری توصیه می‌کنن که کالری دریافتی خودتون رو به حدود زیر 1000 یا حتی 800 کالری در روز محدود بکنید. با اینکه وسوسه انگیزه، اما اصلا برای بزرگسال سالم کافی نیست. کاهش شدید کالری دریافتی نه تنها باعث چندی نارضایتی جانبی جدی میشه، بلکه خطر سوء تغذیه رو هم افزایش میده. به همین ترتیب منجر به تغییرات متابولیکی میشه که کاهش وزن رو در طولانی مدت دشوار میکنه.
رژیم کالری شماری بر پایه دو اصل برقرار است: یک، میزان انرژی دریافتی و دو، میزان انرژی مصرفی. انرژی دریافتی همان میزان کالری است که شما در طول روز از طریق مواد غذایی مختلف دریافت می‌کنید که بخشی از این انرژی صرف سوخت و ساز طبیعی بدن می‌شود و بخشی صرف فعالیت بدنی روزانه. مسلماً اگر بین کالری دریافتی و مصرفی تعادل منفی وجود داشته باشد، یعنی انرژی مصرفی از میزان کالری دریافتی بالاتر باشد، وزن رو به کاهش می‌گذرد. بنابراین در رژیم کالری شماری ایجاد تعادل بین کالری دریافتی و مصرفی مهم است. البته باید به این نکته هم توجه کرد که بدن انسان ساده نیست و برخی اوقات برخلاف تصور ما حتی با وجود کاهش کالری دریافتی وزن تغییری نمی‌کند. در چنین شرایطی باید اقدامات لازم انجام شده و به صورت دقیق تری رژیم اصلاح شود. رژیم کالری شماری به دلیل درگیر کردن فرد با غذای دریافتی روزانه و محاسبه کالری مصرفی می تواند یک رژیم هیجان انگیز و البته جالب باشد که در بسیاری از افراد نتایج خوبی را هم به دنبال دارد.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
گفتگو می‌کنم با دکتر گلبن سهراب، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی. دکتر سهراب، تا حالا از شما پرسیدن که ما چی بخوریم لاغر بشیم؟
مرتب می‌پرسن. ما همیشه میگیم باید نخوریم که لاغر بشیم.
پس
با خوردن آدم لاغر نمیشه.
پس در واقع ما ماده چربی سوز نداریم که حالا میگن شما بیا نمیدونم این ادویه مثلا زنجبیلو بریز توی چی بخورین چربیا رو میسوزونه نمیسوزونه؟ درست
اینقدر تاثیرش کمه. هستن واقعا مثلا زنجبیل، انواع ادویه های مثل فلفل، زنجبیل، دارچین، اینا یک کم چربی سوز هستن، ولی مثلا در شاید تاثیرش در حدی 1%. یعنی اصلا اینطوری نیست که من هر چیزی که دلم میخواد بخورم یه ذرم زنجبیل بریزم تو چایم بعد لاغر بشم. اصل اون رعایت رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی، اینام در کنارش یه درصد جزئی، واقعیتش اینه که بیشتر جنبه تجاری دارن دیگه. یعنی مردم الان این روزا که همه دنبال فالوورن و دنبال اینکه تعداد بیننده هاشون رو بیشتر بکنن، الانش متوسل میشن به یه همچین شعارایی.
دقیقا. خب دکتر سهراب، اینم بفرمایین که آیا معیار همچنان شاخص توده بدنی یا همون BMI یا معیارهای دیگه هم وجود داره؟ چون ممکنه که بعضی ها مثلا شاخص توده بدنیشون بالا باشه ولی آدم های چاقی به نظر ما نیان.
بله، ببینید واقعیتش اینه که الان دیگه تقریبا اکثر کلینیک های تغذیه یا کلینیک های چاقی مجهز هستن به دستگاه های بادی آنالیز، که یه دستگاه مثل یه ترازوه که فرد میره روش و برای ما مشخص میکنه که درصد چربی و عضله و آب بدن هر فرد چقدر هست و حتی ناحیه‌ای که چربی تجمع پیدا کرده رو به ما نشون میده که کدوم نواحی بیشتر چربی وجود داره. این در واقع یه چیزیه که به ما نشون میده که آیا این BMI که بالاست چربی داره فرد، یا فرد بعدیه که واقعا ورزشکاره، خیلی عضله ساخته و عمده بدنش رو عضله داره تشکیل میده. ما به خصوص در مورد کسایی که خیلی حرفه‌ای ورزش میکنن سعی میکنیم که به BMI زیاد توجه نکنیم. به اینایی که مثلا BMIشون بالاست ولی سالمن و درصد عضله دارن، ما میگیم افرادی که در واقع چاقن ولی از نظر متابولیکی سالمن.
بله.
این از وزن بالایی که عمدش عضله است موردی نداره و معمولا چیزی که اینو به ما نشون میده همین دستگاه‌هایی هستن که ترکیب بدن رو برای ما مشخص میکنن.
گفتگو کردم با دکتر گلبن سهراب، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
می‌توان مزایای رژیم کالری شماری را در این موارد دسته‌بندی کرد: 1. کمک به شناخت بهتر کالری مواد غذایی. 2. کمک به کاهش وزن. 3. رژیم کالری شماری رژیمی برای همه عمر. 4. دسترسی راحت. آیا رژیم کالری شماری معایبی هم دارد؟ بله، رژیم کالری شماری هم مانند هر چیز دیگری در کنار مزایا معایبی هم دارد، مانند ایجاد یا تشدید اختلالات غذا خوردن، عدم توجه به نوع ماده غذایی دریافتی و عادت بدن و ایست وزنی و عدم توجه به بیماری های زمینه. تعدادی از کلماتی که معادل فارسی دارند در این برنامه. منظور از بادی آنالیز تحلیل ساختار بدنیه. منظور از فالوئر دنبال کننده ها در فضاهای مجازی. منظور از BMI هم شاخص توده بدنیه. هر روز موتور جستجو را در همین ساعت بشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
دادا زندگی اون جاده های سرده به جمون به دادا محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله هر کجا این کشور پهنوبر که هستید تندرست باشید، در صحت و سلامت باشید و در مسیر راه‌ها و جاده‌ها با ایمنی کامل تردد کنید. پیشاپیش سوم آبان ماه، روز راهداری رو خدمت همه دوستانمون در راهداری‌های سراسر کشور تبریک عرض می‌کنم. اگر که شما دغدغه یا مشکل یا موضوعی رو دارید و قابل مطرح هستش، همین الان میتونید با شماره 141 تماس بگیرید و دغدغه و مشکلتون رو مطرح کنید. وقتی در مورد امنیت راه‌ها و جاده‌ها صحبت می‌کنیم، از اهمیت توجه به زندگی انسان‌ها صحبت می‌کنیم. در مورد کیفیت زندگی اگر قرار باشه که بحث بکنیم، یکی از اونها امنیت انسان‌ها در جاده هاست، چون جان انسان‌ها ارزشمنده. شما امروز هم میتونید با ما در ارتباط باشید. قراره که در مورد حریم راه‌ها و حفظ و حراست از اونها صحبت بکنیم. هر موضوعی مد نظرتونه میتونید در بحث ما شرکت بفرمایید. فقط کافیه که پیامک بزنید به شماره 30881.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جزنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمه اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا. راه
بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، آقای مهندس سید احمد هاشمیان که قراره به جمعمون اضافه بشن و در مورد نقش حریم راه‌ها در ایمنی تردد و نحوه همکاری مردم با همدیگه صحبت بکنیم. همونطور که میدونید دیگه امروز ساخت و احداث و نگهداری حراست راه‌ها به عنوان یکی از تکالیف دولتی و جزء مطالبات مردمی تلقی میشه که حالا از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت و قانون حریم راه‌ها هم مربوط میشه به قانون زمین و حفظ و حراستش هم برمیگرده به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای سید احمد هاشمیان، مدیر کل دفتر مدیریت نگهداری حریم راه‌ها. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مبارک حسینی.
خواهش میکنم.
رادیو جوان برنامه با من راستیا در خدمتتون هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خدمت از ماست. آقای مهندس، میخوایم در مورد نقش حریم راه در ایمنی تردد با شما صحبت بکنیم که چقدر میتونه حائز اهمیت باشه، در این زمینه چه تلاش هایی انجام شده و قراره که چه اتفاقاتی اجرایی بشه.
بله، من عرض کنم خدمت شما یه توضیح کلی من بدم خدمت شنوندگان رادیو جوان و برنامه با من راه بیا.
بله،
ما حریم رو که صحبت میکنیم در حقیقت یک حاشیه‌ای در دو طرف راه داره در نظر میگیریم که کمک بکنه به امنیت و ایمنی راه در حقیقت.
بله.
این حاشیه رو خب بعضا با مواردی میان مخدوش میکنن که باعث میشه که این ایمنی تردد ما کاهش پیدا بکنه. از جمله این موارد بعضا ساخت و سازهایی هست که در جای نامناسب توی این حاشیه راه در حقیقت ساخته میشه که باعث میشه که ایمنی تردد به خطر بیفته. خدای نکرده یک ماشینی از جاده خارج بشه، ترمزش نگیره و برخورد با این ساختمان ها یا هر گونه ساخت و ساز دیگه ای داشته باشه و آسیب ببینه، خود راننده، خود ماشین، سرنشینان در حقیقت ماشین آسیب ببینن.
بله.
و یه موضوع دیگه ای هم که ما در کنار این داریم که خیلی مهم هست، بحث این دست فروشی در کنار جاده.
بله درسته، دقیقا
خیلی ما مشاهده میکنیم. هموطنان عزیز، حالا یکی زمین کشاورزی داره، اونجا محصولش رو جمع کرده، کنار جاده میاد عرضه میکنه یا از جای دیگه میاره، این چند تا خطر رو برای همه داره اونجا. اول از همه برای خود اون فردی که میاد دست فروشی میکنه، چون کنار جاده قرار گرفته، هر لحظه ممکنه به هر حال ماشینی از مسیر منحرف بشه و برخورد کنه به این بنده خدا، جانش در خطر باشه، اون مال و اموالی که حالا آورده اونجا آسیب ببینه، از بین بره. و هم میتونه خطرناک باشه برای اون کسایی که میان اونجا وامیستن و میخوان خریدی انجام بدن.
درسته.
که همین خطر ممکنه در این هم اتفاق بیفته که ماشین دیگه ای در مسیر هست، یه موقعی به هر دلیل از مسیر منحرف بشه و با اینها برخورد بکنه و باعث آسیب بشه.
جناب آقای مهندس، یکی از نمونه‌های بسیار بارزش که حالا من در تهران هستم، تهران رو مثال میزنم، مسیر بهشت زهرا سلام الله علیها است که هم مسیر رفت که پر از گل فروشی، مسیر برگشت هم که پر از دست فروشی که حالا محصولات کشاورزی خودشون عرضه میکنن.
بله کاملا درسته. البته این محدوده‌ای که اشاره فرمودید بیشتر به حوزه شهر برمیگرده.
بله.
از راه
چون مسیر جاده ای رو میفرمایید؟
بله مسیر جاده ای رو معرف میکنم خدمتتون که اونم شبیه همینه، فرقی نمیکنه.
بله.
تنها فرق شاید این باشه که شدت برخورد ها در بیرون از جاده، بیرون از شهر ها توی مسیر جاده ها، چون سرعت بالاتر.
بله.
خیلی بیشتر خواهد بود که طبیعتا آسیبی هم که اینجا وارد بشه آسیب سنگینتری و سختری به وجود خواهد اومد. این هستش که اینها خیلی مهم هست که اینها را در حقیقت دقت روش ما داشته باشیم و به نوعی نقش خود مردم هم اینجا میتونه کمک بکنه به ما تو این قضیه.
بله.
هم از این جهت که اگر دست فروشی رو در کنار جاده میبینن اصلا توقف نکنن که بخوان خریدی انجام بدن، که در حقیقت دار خودشون رو اینجا حفظ بکنن، و از این بالاتر هم کمکی میتونن به ما بکنن که اینها رو اطلاع رسانی کنن با شماره 141 که وزارت راه داره، که اینها پیگیری بشه و جمع‌آوری بشه این دستفروشایی که در کنار جاده مستقر هستن.
جناب آقای مهندس، سوال من از شما اینه که چقدر برآورد هزینه میشه برای آزادسازی حریم راه‌ها، که من فکر کنم گاهی حتی از احداث خود راه‌ها و انجام پروژه‌ها البته بنده فکر میکنم که حتی تجاوز بکنه، یعنی اینقدر پر هزینه است؟
بله همینجوره واقعا. البته بحث آزادسازی حریم و اینا به سازمان راهداری امنیت جاده‌ای بر نمیگرده.
بله.
بر میگرده به اون مجموعه در حقیقت ساخت راه، که زمانی که به هر حال یک زمینی رو تملک میکنن که راه رو در اون بسازن، خب اون موقع بحث حریمش رو هم در حقیقت تملک میشه.
درسته.
و دقیقا همین چیزی است که شما اشاره فرمودید، مخصوصا استانهایی که خیلی توریستی است، ارزش زمین‌ها بالاتره، بعضی جاها داشتیم حتی تا دو برابر، دو نیم برابر اون هزینه‌ای که برای ساخت راه میشه، این هزینه میشه که فقط اون زمین تملک بشه.
بله.
که به هر حال بعد یک بخشش در حقیقت راه ساخته میشه، مابقیش هم در دو طرف به عنوان حریم راه باقی میمونه که به هر حال مسائل ایمنی رو در حقیقت ساپورت بکنه.
درسته. اگر حالا سازمان راهداری ببینه که این ایمنی به خطر افتاده و امنیت کامل نداره، یعنی اون حریم رو در خطر ببینه، حالا غیر استاندارد در نظر بگیره، چه اقداماتی انجام میده خود سازمان راهداری؟
خب در خصوص این مورد در حقیقت قانونگذار اومده وظیفه ای رو برای ما مشخص کرده.
بله.
خب این حریمی که در حقیقت در دو طرف راه وجود داره برای اینکه کامل حفظ بشه از این خطراتی که بعضیاشو عرض کردم خدمت شما، تا 100 متر بعد از این حریم هم هر کسی تقاضای ساخت و سازی داشته باشه باید بیاد از وزارت راه و شهرسازی مجوز بگیره.
درسته.
که همه مسائل ایمنیش کنترل بشه، جاهایی که با ایمنی در حقیقت مشکل داریم، حالا که اونها هم باز طبق آیین‌نامه‌هایی که سازمان برنامه و بودجه در حقیقت منتشر میکنه با اون ضوابط چک بکنن و جایی اجازه ساخت و ساز داده بشه که اللحاظ ایمنی جان هموطنان و کاربران جاده ای رو در حقیقت تهدید نکنه.
درسته. الان حریمی وجود داره حالا در سراسر کشور که قطعا وجود داره، میخوام بدونم که شما در حال انجام پروژه‌ای باشید برای ایمن سازیش.
خب ایمن سازیه حریم راه در حقیقت در طول سال به طور مستمر داره انجام میشه.
درسته.
فرض کنین عملیات مختلفی از جمله این که یکی تو خود بحث مجوز ها هست که اگر مشاهده میشه جایی ساخت و سازی بدون مجوز داره اتفاق میفته، خب جلوگیری میشه ازش، هدایت میشه که بیان تو اون مسیر قانونیشو طی بکنن، بررسیاش انجام بشه، اگر در نهایت از نظر ایمنی مشکلی نداشته باشه براش مجوز صادر کنن و به صورت قانونی فعالیت بکنن.
درسته.
یا بحثایی که دستفروش ها در کنار جاده است، خب خیلی جا پیگیری میشه اینها که جمع آوری بشن، هرچند یک معضلی که تو این زمینه هست به هر حال از یک سمت جمع آوری میشه، باز میبینن که روز دیگه هفته دیگه باز مجدد میان مستقر میشن و این یک در حقیقت مشکلی رو برای مجموعه وزارت راه و همچنین خطراتی رو برای.
خب برخورد با این دستفروش ها بر عهده چه کسی است؟
خب برخورد رو در حقیقت به نوعی بر عهده وزارت راه از طرفی گذاشته شده و از طرفی هم توی قانون اومده که ماموران به هر حال نیروی انتظامی هم که در جاده تردد میکنن برخورد کردن مشاهده کردن باید در حقیقت به مراجع قانونیش که حالا دادگاه و دادستانی و اینا هست در حقیقت معرفیشون بکنن که از اون طریق پیگیری بشه و برخورد بشه.
درسته. خب پس باید اینجوری در نظر بگیریم که واقعا انقدر این حریم جاده ها اهمیت داره که برای حفظ و حراست ازش هم راهداری های محترم سراسر کشور، هم پلیس انتظامی، هم پلیس راه، یعنی همه باید دست به دست هم بدن تا یک اتفاق خوبی برای حفظ و حراست از این حریم رخ بده. درسته؟
بله همینطوره. دقیقا هر کدوم از این بخش ها که برحال اشاره هم فرمودید اگر ضعفی نشون بدن این مشکل در حقیقت تشدید میشه و اونهایی که به حقوق مردم در حقیقت تجاوز میکنن خب خیلی جری میشن و این تجاوزشون رو وسعت میدن، گسترش میدن و مشکلات بیشتری رو ایجاد میکنن.
درسته. جناب آقای مهندس، همکاری مردم در این زمینه به چه صورته و اگر بخوایم که حالا یه سری کارهای فرهنگی انجام بدیم، یه سری اقدامات فرهنگی در نظر بگیریم، چطور میتونیم مشارکت مردم رو در این زمینه بیشتر بکنیم؟
یک بخش عمده ایش همونجور که اشاره ایم داشتم این هستش که در حقیقت در کنار این دستفروش ها اصلا توقفی نکنن.
درسته.
که بخوان حالا یک جنسی رو شاید یک مقدار ارزونتر از جای قانونی خودش تهیه بکنن که ممکنه به هر حال خطری برای خودشون، برای خانوادهشون، برای وسیله نقلیهشون به هر حال در این مسیر اتفاق بیفته.
بله.
این بهترین کاری است که میتونن انجام بدن و از لحاظ کمک به ما هم میتونن اطلاع رسانی بکنن که ما هم ماموران مربوطه رو در حقیقت اعزام بکنیم و برخورد قانونی بشه با اون دستفروش ها.
بسیار عالی. ما اندازه 20 ثانیه فرصت داریم که اگر نکته خاصی هست که جناب علی دوست داریم بگین بفرمایید.
مطلب اصلی رو در حقیقت عرض شد خدمت شما. حالا یک بحث دیگه ای هم که در کنار این شاید خیلی بی ربط نباشه،
فقط خیلی کوتاه. بله.
بله بله. این بحث این هستش که نخاله های ساختمانی یا زباله ها رو هم که
بله
بعضن میان به صورت غیر قانونی در حریم راه تخلیه میکنن، هم لحاظ قانونی به هر حال مغایرت داره و ممنوعیت داره و هم این بحثایی که مطرح کردیم برای خدمت شما و مردم عزیزمون، این مشکلات ایمنی رو ممکنه در
امنیت حریم راه رو از بین ببره. جناب آقای مهندس، از شما بسیار سپاسگزارم، متشکرم که در بحث ما شرکت کردید. خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. با شما خدافظی میکنم، وقتتون بخیر.
تشکر میکنم.